الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک می‌گذارید، خیلی ممنونیم.
از سال 57 تا کنون، تولیدات روزانه 5 پرآورده اصلی پالایشگاه تقریبا 7 برابر شده. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب، کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد
امروز می‌خوایم یکی از نمادهای خودباوری در صنعت انرژی اتمی رو با شما به گفتگو بنشینیم. فناوری هسته‌ای، دانشی که ایران آن رو از مسیر نوابستگی بلکه با اتکا به دانشمندان خودش به دست آورد. فناوری هسته‌ای تنها به تولید انرژی محدود نمیشه و ردپای اون در پزشکی، صنعت، کشاورزی و محیط زیست هم به راحتی و به وضوح دیده میشه. در این برنامه تلاش داریم با نگاه واقع بینانه و کارشناسی دستاوردها، چالش‌ها و آینده این فناوری مهم رو برای شما شنوندگان فهیم برنامه بیشتر روشن کنیم. من محمد داوود وثوق‌نسب هستم، با برنامه دستاورد در خدمت شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 میشنوید. دو مهمان تلفنی داریم. آقای دکتر روح الله تولایی، معاون امور بین الملل دانشگاه جامعه امام حسین، و آقای دکتر محمد رضا ناظر، متخصص بیماری‌های عفونی. خب، ارتباطمون با آقای دکتر تولایی برقرار شده. آقای دکتر تولایی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. آقای دکتر، برنامه ما در خصوص انرژی اتمی است و اگر برنامه رو داشتین دنبال میکردین از ابتدا، ما در خصوص دستاوردهای انرژی اتمی داریم در این برنامه با شنوندگان رادیو صحبت میکنیم. خواستم یه توضیح اگه میشه کلا راجع به انرژی هسته‌ای بدین. انرژی هسته‌ای چیه؟ اصلا چه تأثیری در توسعه و عدالت همه جانبه در کشورمون داره؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ما لازمه که اول بدونیم انرژی هسته‌ای چیه و چرا باید مورد استفاده قرار بگیره، تا بعد اون کاربردهایی که میتونه داشته باشه رو بتونیم به درستی تشخیص بدیم. ببینید، انرژی هسته‌ای اون انرژیه که بین ذرات اتم‌ها در علم هسته‌ای وجود داره و فناوری‌های پیشرفته‌ای برخی کشورها دارن که میتونن این انرژی بین اتم‌ها رو با استفاده از این فناوری‌ها که بهشون راکتورهای هسته‌ای یا نیروگاه‌های هسته‌ای میگن، این انرژی رو از دل اتم جدا بکنن. حالا این انرژی که جدا میشه توی حوزه‌های مختلفی قابل استفاده میشه و میشه ازش بهره برداری کرد که عملا منجر به اتفاقاتی در جامعه میشه که رفاه و عدالت و توسعه رو فراهم میکنه. از جمله اینی که انرژی هسته‌ای میتونه در حقیقت از طریق این رآکتورها باعث تولید برق بشه، تولید انرژی الکتریکی بشه، که در مقایسه با سایر روش‌های تولید انرژی الکتریکی مثل حتی روش‌های انرژی فسیلی، روش‌های انرژی‌های نو و تجدیدپذیر یه ویژگی‌هایی داره انرژی هسته‌ای که تو دنیا غیر قابل رقابت می‌کنه این انرژی رو. از جمله اینی که انرژی هسته‌ای ارزان قیمت‌ترین و پایدارترین انرژی دنیاست. یعنی کشورهایی که این انرژی رو دارن نسبت به انرژی‌های دیگه که انرژی فسیلی مثل نفت و گاز و اینها یا انرژی‌های نو مثل انرژی خورشیدی یا انرژی بادی تولید می‌کنن، این انرژی هسته‌ای ارزان قیمت‌ترین و پایدارترین نوع انرژیه. اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا این سوخت رآکتورها یا نیروگاه‌ها که از اورانیوم تهیه میشه، یه قطعه اورانیوم که سوخت انرژی هسته‌ای هست که اندازه تقریبا یه حبه قنده، یعنی انقدر کوچیکه، این انرژی سوخت هسته‌ای اندازه یک تن زغال سنگ انرژی تولید میکنه. این مقایسه رو اگه شنوندگان محترم دقت بکنن، اون وقت این نکته‌ای که من دارم عرض میکنم که ارزان ترین و پایدارترین و پرکاربردترین انرژی در حقیقت روش تولید انرژی در دنیاست رو به خوبی میتونیم متوجه بشیم. پس این میتونه اون در حقیقت کاربرد اصلی که انرژی هسته‌ای در تولید انرژی داره ازش نام برد. اما راجع به اینی که حالا فقط تو الکتریسیته کاربرد داره یا کاربردهای دیگه ای هم داره این انرژی، تو کشور ما انرژی هسته‌ای الان حداقل در 8 حوزه داره استفاده میشه که یکیش انرژی الکتریکی و برق هست. سایر حوزه‌ها چیه؟ ببینید، انرژی هسته‌ای یه قابلیتی داره به اسم رادیو ایزوتوپ، که این رادیو ایزوتوپ توی این 8 حوزه، یکی پزشکی، یکی داروسازی، یکی کشاورزی، یکی در محصولات مصرفی، یکی در مواد غذایی، در صنعت، در حمل و نقل و در محیط زیست. ببینید، این همه کاربرد، این همه وسعت کاربردی انرژی هسته‌ای هست که شاید خیلی از شنوندگان محترم تا حالا این کاربردها رو با این وسعت نشنیده باشن. مثلا تو صنعت پزشکی، حالا اون عزیزانی که یا پزشکن یا کادر درمانن یا خدای ناکرده دچار بیماری شدن که باید با انرژی هسته‌ای درمان بشه، اینها میدونن که این رادیو ایزوتوپ ها و پرتو درمانی تو صنعت پزشکی و داروسازی هم برای تشخیص بیماری و هم برای درمان بیماری کاربردهای خیلی زیادی داره. الان بر اساس گزارشات جهانی که داده میشه، تو کشورهای پیشرفته اینطور هست که به طور متوسط سالانه از هر 10 درمانی که داره انجام میشه، یک درمان از طریق پزشکی هسته‌ای داره صورت میگیره. این پس کاربرد انرژی هسته‌ای در پزشکی و داروسازی. اما تو حوزه مواد غذایی چطور؟ گزارشی که سازمان فاو که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد هست داده، این رادیو ایزوتوپ ها و تشعشعات انرژی هسته‌ای در مواد غذایی و کشاورزی منجر به کاهش سوء تغذیه در مردم میشه. این گزارش رسمی که داده و عددش هم خیلی بالاست، حدود 25 تا 30 درصد مواد غذایی که در محصولات کشاورزی برداشت میشه، اینها قبل از اینی که به دست مشتری برسه معمولا فاسد میشه. این موضوع مخصوصا تو مناطقی که گرم و مرطوب هست مثل مناطق شمالی ایران یا مناطق جنوبی ایران که کنار دریا هستن، این درصد بیشتر هم میشه. خب انرژی هسته‌ای یکی از راهکارهاییه که میاد یه اشعه‌ای داره به اسم اشعه گاما که میاد باکتری‌هایی که مضر هستن و باعث میشن که مواد غذایی زود فاسد بشن، این باکتری‌ها رو از بین میبره و عملاً باعث میشه که اولا ماندگاری مواد غذایی بدون افزودن مواد شیمیایی و موادی که مضر باشه برای بدن انسان، بدون اونها میاد ماندگاری رو بیشتر میکنه و همچنین بیماری هایی که برخی از باکتری ها در مواد غذایی که میمونه و تو مناطق گرم و مرطوب اون رو بیشتر میکنه اون رو ازش جلوگیری میکنه. پس تو حوزه مواد غذایی و کشاورزی هم انرژی هسته‌ای برای کشور ما این کاربردها رو الان داره. تو حوزه صنعت هم و تولید و کارخانه ها هم انرژی هسته‌ای خیلی کاربرد داره. ما الان به صورت محدود داریم تو کشورمون استفاده میکنیم، ولی این خیلی ظرفیت داره که توسعه پیدا بکنه. کجاست تو صنعت؟ ببینید انرژی هسته‌ای با اون رادیو ایزوتوپ هایی که عرض کردم تولید میکنه، میتونه توسط کارخانه داران و صنعتگران به عنوان ردیاب برای کنترل جریان و فیلتراسیون ماده های مختلف مثل مایعات، مثل تشخیص نشتی که ممکنه یک دستگاه صنعتی بده، مثل سایشی که بین موتورها وجود داره، مثل خوردگی تجهیزات که تو نگهداری و تعمیرات تجهیزات موضوع خیلی مهمیه و باعث ماندگاری تجهیزات کارخانه ها میشه، این در حقیقت رادیو ایزوتوپ ها کاربرد داره. و با افزودن مقدار کمی مواد رادیواکتیو به مواد مورد استفاده تو فرایندهای مختلف کارخانه ها، نرخ اختلاط و جریان طیف وسیعی از این موادی که عرض کردم، مایعات، پودرها، گازها و موضوعات مختلف، نشتی هایی که دارن موجب از بین رفتن تجهیزات با خوردگی میشه، جلوی اینها رو میگیره. پس ببینید چنین کاربردهایی رو ما در کشورمون از انرژی هسته‌ای داریم که عملا میتونه اون توسعه و پیشرفت و رفاه و عدالت رو برای مردم ما به ارمغان بیاره. اگر سوال دیگه باشه من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما تو برنامه ما میخواییم ببینیم، اصلا حالا سوال دیگه هم برای خودمون هم برای شنوندگان رادیو، که دستاوردهای انرژی هسته‌ایمون در طول این سالها چی بوده و چه افقی رو داریم پیش ببریم و چه دستاوردهای دیگه ای رو هم در آینده احتمالاً ما خواهیم داشت.
کشور ایران جز معدود کشورهایی در دنیا هست که تونسته کاربردهای انرژی هسته‌ای رو در بخش‌های مختلف کاربردی بکنه و اجرایی بکنه و ازش استفاده بکنه. اگه بخوایم به دستاوردهای انرژی هسته‌ای طی این 46-7 سالی که از انقلاب مخصوصا گذشته اشاره بکنیم، میتونیم یکی دستاوردهای انرژی هسته‌ای در تولید برق نام ببریم. این نیروگاه‌هایی که ما در جنوب کشور داریم و داره برق رو تولید میکنه. یکی دیگر از دستاوردهایی که ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای داشته، در استفاده در پزشکی هسته‌ای هست. ما هم در درمان بیماری ها و هم در تشخیص بیماری ها مخصوصا با اشعه های گامایی که تولید میکنه انرژی هسته‌ای، الان کاربردهای خیلی زیادی رو برای تولید در حقیقت انرژی داریم ازش استفاده میکنیم. یه بخش محدودی البته که این به سرعت قابل توسعه هست، اما الان در محیط آزمایشگاهی در محصولات کشاورزی هم ایران جز تعداد کشورهای محدودیه تو دنیا که تونسته از صنعت هسته‌ای و از انرژی هسته‌ای برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی و از بین بردن باکتری های مضر مواد غذایی استفاده بکنه. اینو چند شرکت دانش بنیان توی کشورمون تونستن این رو تولید بکنن، عملیاتی بکنن و اتفاقا الان صادراتش خیلی بیشتره به خاطر محدودیت هایی که غرب داره ایجاد میکنه برای استفاده از این کاربردهای انرژی هسته‌ای. اما جالبه که تو کشورهای مخصوصا اروپایی، کشورهای پیشرفته دنیا، این کاربردها حتی از کشور ما مطالبه دارن که صادرات انجام بشه و اونها هم مخصوصا تو عرصه کشاورزی و حالا عرصه صنعت که تو کارخانه ها و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار میگیره که یکی دیگه از دستاوردهای مهم صنعت هسته‌ای هست، مورد استفاده قرار میگیره.
بله ممنونم، متشکرم. تشکر آقای دکتر. گفتگو کردم با آقای دکتر روح‌الله تولایی، معاون امور بین الملل دانشگاه جامعه امام حسین. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خب ارتباط تلفنمون برقرار شد با آقای دکتر محمد رضا ناظر، متخصص بیماری عفونی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. آقای دکتر، به عنوان پزشک متخصص دستاورده این سنت رو در عرصه پزشکی شما چی میدونید؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، مورد دستاوردهای هسته‌ای و کاربرد اون در کشور ما در واقع میشه گفت که در سیستم پزشکی ما میشه اونو به چند دسته تقسیم کرد. یکی روش های تشخیصی که به اقدامات اونها یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم کمک میکنه به تشخیص بسیاری از بیماری ها. یکی این که کمک در درمان بعضی از بیماری ها میتواند کمک بکنه در رفع اون سرطان ها، یعنی باعث انهدام اون تومورها و سلول های سرطانی بشه. و یکی هم دسته ای که ما داریم دسته پیشگیری کننده هست در مورد بیماری های خطرناکی که مانند مالاریا، مانند تب دنگی، مانند زیکا و به طور کلی بیماری هایی که از طریق حشرات به انسان منتقل میشه، که هر کدوم اون کارا به طور جداگانه در موردش باید بحث کنیم. یکی در مورد درمان مستقیم، یعنی اون داستان به صورت حالا یا تشعشعات یا خود اون عامل هسته‌ای را بعد استفاده بکنه و میده تون مناطق تومورال و باعث انهدام و از بین رفتن اون نقاط سرطانه. یکی این که در مورد روش های تشخیصی هم ما گفتیم روش های تشخیصی مستقیم داریم و روش های تشخیصی منتج از روش های هسته، یعنی مستقیم ولی برگرفته از روش های در واقع طب هسته ای هست. روش های در واقع مستقیمش بسیاری از اسکن هایی که از کمپر فیوژن هایی که برای بیماری های قلبی، بیماری تیروئید، بیماری ریوی استفاده میشه از اون استفاده میکنم برای در واقع تشخیص بیماری ها، به خصوص در افرادی که مثال میگم کسانی که مثلا ما شک داریم به مشکلات ریوی خاص که نمیتوانیم از منطقه خاصی معمول استفاده بکنیم و برای کلی ممکنه ضرر داشته باشه، ما از این روش ها میتونیم استفاده کنیم و بسیار هم مفیده. البته یک شرطی در این قسمت داره که باید حتما نکات ایمنی رو رعایت کنیم. نکته دیگری که داریم گفتیم در روش های تشخیصی اینه که روش های منتج از اون، یعنی بسیاری از روش های تشخیصی هم که ما داریم جدا کردن در واقع اون ژنوم ها روش هایی که منتج از روش های هسته ای و به اون روش ها کمک میکنه در بیماری های اون ما بسیار از این روش ها استفاده میکنیم در رأس اون کووید 19. و یک روش دیگه هم هست که تقریبا بین و بین داستان و ما اون حالا ماده ی رادیواکتیو و باکتری دیگه مواد غیر رادیواکتیو مخلوط میکنیم و برای تشخیص بعضی از بیماری ها در رأسش عفونت های استخوان یا عفونت هایی در مکان های ناشناخته، یعنی در جایی ما شک داریم که یک جای عفونت داره و با روش های معمول تصویر برداری هر چقدر جستجو میکنیم به تشخیص نمیتونیم برسیم. خب با روش های هسته ای یکی از کارهایی که میکنیم میره و اون نقطه رو شناسایی میکنه و در بعضی موارد ذکر شده بسیار حساسه و بسیار اختصاصی. پس یکی از کارهای ما روش های تشخیص. خب در مورد اقدامات پیشگیری چه داستانی داریم؟ در مورد اقدامات پیشگیری از جمله در رأس اونها گفتیم که مالاریا هست که برای مردم شناخته شده هست. یعنی ما در 100 سال گذشته از سه ایرانی یک نفر مبتلا به مالاریا بود و بیماری های پیش روی که باز هم اونم از طریق پسته منتقل میشه و به دنگی هست که احتمال هم پچشم وجود داره هم عاملش بعضا در کشور ما هست و ممکنه در آینده گسترش روز افزون این بیماری رو در کشور داشته باشه. یکی از اقناماتی که میشه به روش های هسته ای هست، یعنی این که پشه هایی که در واقع معمولاً پشه های نری که وجود داره رو به روش های هسته ای اینها عقل سازی میکنن یا استریل به قول پزشکی روش اصطلاح پزشکی استریل میکنن و این باعث میشه که جوگیری بین پشه ها منجر به تولید پشه جدید نشه. چرا؟ چون که برای مثال تب دنگی حتی اگر پشه نکرده این انسانو و فقط رو پریزی بکنه میتواند عامل ویروس رو به تخم‌هایی که ریخته شده منتقل بکنه، یعنی به نسل‌های بعدی هم منتقل بکنه. از عقیم سازی به روش هسته‌ای بسیار مؤثر در پیشگیری از بیماری‌های بسیار خطرناک که در اساس گفتیم که مالاریا، تب دنگی، زیکا دیگه هم ذکر کردن که کمک بکنه به روش های تشخیص و درمان از جمله ابولا و دیگر بیماری ها. بیماری های زیادی ذکر شده که یا مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنه، مثل مثلا آنفولانزای پرندگان، مثل بیماری کریمیان کنگو که هموراژیک فیبر که ما در کشور داریم. اینها هم در مقالات مختلف ذکر شده که میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هم روش های تشخیصی هم درمانی در مهار کردن بیماری ها کمک بکنه. خیلی ممنون.
خب متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر یه سال دیگه هم خدمتتون بپرسم. از دید شما آینده ای انرژی هستی در پزشکی در کشور عزیزمون ایران و جهان چیه؟
در واقع روند آزمایشاتی که بر اساس سیستم هسته‌ای داره پیش میره یک رونده خیلی بگیم که رو به پیش رفت، یعنی اینکه ما برای مثال چیزایی که منتج از هسته‌ای هست، برای مثال پتسکن یکی از روش‌هایی که نوشته highly sensitive and highly specific هسته برای روش‌های تشخیص عفونت‌های استخوان. این چیزیه که در مندله 2025 که رفرنس جهانی بیماری های عفونی از این رو ذکر کرده، یا در هرستان 2025 بازم همینطور این جمله رو ذکر کرده که این روش ها بسیار حساس و بسیار اختصاصی. چرا؟ چون روش های تشخیصی دیگر بسیار اون ها یا حساس هم یا اختصاصی هم، بنابراین هر دو تا رو ندارن. یعنی شما یه روش رو انجام بدید ممکنه حساس باشه اختصاصی، یا یه روش اختصاصی باشه حساس نیست و این ضعف اون آزمایش و روش تشخیصی رو میرسونه. ولی روش های هسته‌ای که در روز به روز افزون میشه فعلا چیزی که ذکر شده بسیار حساس و بسیار اختصاصی برای تشخیص بیماری ها هست.
بسیار متشکرم. ممنونم آقای دکتر محمد رضا ناظر. گفتگو کردم با دکتر محمد رضا ناظر، متخصص بیماری‌های عفونی. خب شنوندگان محترم رادیو، من محمد داوود وسوق‌نسب هستم، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای جعفر عالی قدر، هماهنگی آقای علی حمیدی و میهمانان برنامه آقایان روح الله تولایی معاون امور بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین و محمد رضا ناظر متخصص بیماری عفونی. با برنامه دستاورد مهمان خانه‌های شما بودیم. تا دستاورد دیگر، خدا نگهدار.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستم، سهراب، چنبر،
سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم توفان، سیستان مرمر شیران، سیستان ملک دلیران، سیستان مد شهیدان.
سیستانم، سیستانم، ملک دلیران، سرحد و مکرانم، مامن شیران.
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، مهمند.